حتی الان خانم دکتر میرزازاده، وضعیت تو دانشگاه چطور است؟ آیا همین سمت و سو رو داره؟
بله، خوشبختانه هر در واقع کارهایی که توی دانشگاه ها در حال انجام هستش، هم در واقع در برگیرنده بخش تولید علم و انتشار مقالات، پتنت ها و اون ریسرچ و تحقیقات هست و هم این که حالا اون تحقیقات علمی که تاکنون انجام شده، تجربیاتی که کسب میشه، پایه‌گذاری شده برای این که بیاد یک شرکت های دانش بنیانی شکل بگیره و در واقع بحث تولید این نانو داروها مطرح میشه، که توی این زمینه هم فعال هستیم. یعنی هم شرکت های دانش بنیانی الان هستن که فعال هستن روی زمینه تولید نانو داروها و هم بحث تولید مقاله و علم، هر دو همگام با هم دیگه در حال پیشروی هستش و من فکر میکنم که هر دو هم لازمه. یعنی نمیشه یکی رو کنار گذاشت و بگیم که تمام تمرکزمون روی صنعت باشه. یعنی صنعت نانوتکنولوژی چون یه صنعت پیشرفته هستش، بدون اون تحقیقات علمی امکان پذیر نیست پیشرفتش.
خانم دکتر، یکی از دوستان من که توی آمریکا زندگی میکنه، البته داروساز نیست، ولی یه بار یه بحثی رو مطرح میکرد، میگفتش که میگفت این تو این موضوع تو آمریکا تر میشه که بعضی از رشته‌ها در آینده یا وجود ندارن یا شکل و فرمشون به کل از اون چیزی که قبلا بوده تغییر خواهد کرد و یه فرم دیگه پیدا خواهد کرد. جز اون رشته هایی که مثال میزد، یکیش رشته داروسازی بود. یعنی میگفتش که داروسازی آینده، در واقع اون نمادی که مردم میبینن که داروخونه هست و یک دکتر داروساز اونجا ایستاده و به اصطلاح راهنمایی میکنه و یه سری هستن که به اصطلاح نسخه دارو پزشک رو میبینن و دارو رو تحویل میدن، دیگه به این شکل نخواهد بود. یه همچی بحثی بین توی فضای آکادمیک شما مطرح شده یا هستش؟ یا به این شکل اصلا هست؟
یک سری صحبت های در مورد این موضوعات میشه، ولی حالا اون چیزی که من خدمتتون عرض کنم، پیش بینی میشه که تا یه چند ده سال آینده، حالا بعضیا 50 سال میگن، بعضیا 100 سال پیش بینی میکنن، ولی فکر میکنم همین هول و هوش 50 سال آینده، کلا این داروهایی که به شکل شیمیایی الان موجود هست، احتمال داره که کلا دیگه استفاده نشه و جایگزین اونها. همین
که مردم به صورت کپسول یه بسته مثلا میخرن و
حالا بیشتر من اشارم به اون مولکول درمانگر هستش. و میگن که احتمالاً جین تراپی یا همون ژن درمانی و سل تراپی جایگزین میشه، سلول درمانی. و خب یکی از حوزه‌های خیلی کمک کننده توی پیشرفت همین ژن درمانی، ایمونوتراپی یا روش‌های درمانی نوین، همین نانوتکنولوژی هستش.
نظر آکادمیک هم خیلی هیجان انگیزه دیگه. یعنی بخش آکادمیک اگه این سمت و سو رو بره، در واقع یه دنیای جدیده به کل.
ولی الان اگه یه نگاهی بندازیم، خب شرکت های داروسازی بزرگ هنوز خودشون به این سمت نرفتن. توی دنیا نگاه بکنیم. بله،
چون شاید فایدهشون این نیست که
فعلا نه، فعلا مارکت همچنان دست داروهای قدیمی و مرسوم هستش. یک سری شرکت‌های دانش بنیان کوچیک، یعنی حالا توی حتی کشور آمریکا هم که در نظر بگیریم، اونجا هم شرکت‌های دانش بنیان کوچیکی تشکیل میشه که تحت پوشش شرکت‌های بزرگتر هستن و اونها دارن توی این حوزه‌های جدید علمی که حالا بخش فرد درمانی یا پرسونالایز تراپی هم هستش، که مثلا میگن دیگه این شکلی نباشه که ما یک سری قرص داشته باشیم، هر فردی میره حالا بسته به نوع بیماری اون فرد یک فرمولاسیون دارویی تعریف میشه و اون به صورت شخصی برای اون فرد تولید میشه، یا اصلا درمان ها از این حالت شیمی درمانی کم کم بره به سمت اینکه ما جین تراپی و سل تراپی انجام بدیم، و یا اینکه مولکول های شیمیایی رو بیایم با استفاده از حالا همین علم نانو یا سایر سامانه های پیشرفته دارورسانی عوارضشون رو کاهش بدیم و اثر بخشیشون رو بهبود ببخشیم. این حوزه در حال توی دنیا هم بیشتر توی همین شرکت‌های دانش بنیان فعلا داره روش کار میشه، و وقتی که حالا اونا به یک محصولی میرسن، معمولا بعد میان امتیاز اون محصول رو واگذار میکنن به شرکت‌های بزرگتر و بعد مارکت میشه.
یه سوالم فهمیدتون باقی مون چیزی یه سوالم از کنجکاوی شخصی خودم بپرسم. این شما تو دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، من دانشکده علوم بودم، بغل از همسایه ما بود، من میخوام ببینم این رشته داروسازی شما بیشتر از علوم پایه مثل شیمی یا زیست شناسی داره بهره میبره، یا از علوم مهندسی مثل مهندسی شیمی مثلا
بیشتر از علوم پایه،
بیشتر از علوم پایه همکاریتون اونوره ها.
ولی خب اگر بیایم بریم به سمت تولید و صنعت، اونجا خب طبیعتا مهندسین صنایع خیلی کمک میکنن به ما. بله، وقتی میخوایم بریم تولید انجام بدیم و حالا اسکیل اپ انجام بدیم، چون اون چیزی که حالا توی آزمایشگاه داخل یک بشر تولید میشه خیلی متفاوت هست فرآیند تولیدش با اون اتفاقی که توی کارخونه تو اسکیل بالا مثلا در حد چند تن میخواد بیفته. و اونجا مهندسین صنایع و مهندسین داروسازی هستن که کمک میکنن.
حتی مهندسین داروسازی هم داریم؟
یه همچین رشته‌ای حالا نمیدونم که همچنان ادامه داره یا نه، ولی چند سال پیش من شنیدم که اومده که روی این حوزه کار میکنن، ولی نمیدونم جز رشته‌ای بود که ادامه دار شد یا نه.
یه چیزی شبیه مثلا مهندسی شیمی باید باشه دیگه احتمالاً.
فکر کنم بیشتر رو تجهیزات داروی و اسکیل اپ کار میکنن.
بسیار سپاسگزارم. آقای مهندس، این فرمایشات آقای دکتر آیمنس دوستکام، فرمایشات آقای دکتر احمدی در مورد این دو تا سندی که فرمودن، اون سند اولیه که تا 1394 بود ارزیابی شما دارید یه اون خوب کار کردن بد کار کردن چجوری، و روی این دومی الان کجا هستیم ما؟
توی هر کدوم از این سندهایی که در واقع مسبب میشه یه سری شاخص ها برای اندازه‌گیری که ما به اون هدف رسیدیم یا نه تعیین میشه. خب در سند اول ما به شدت دنبال در واقع توسعه تولید علم بودیم و این رتبه 4 که ما الان داریم و فکر میکنم اون موقع ما رتبه 50 یا بیشتر از اون رو داشتیم، خودش نشون دهنده اینه که ما به اون هدفمون رسیدیم و البته متوقف هم نشدیم. یعنی ما ابتدا رتبه‌مون به رتبه 6 ارتقا پیدا کرد و بعد تلاش کردیم و اون به رتبه 5 رسید و الان رتبه 4 و ابتدا تلاش داریم که این رتبه رو حفظ کنیم و بعد اون رو حتی ارتقا بدیم. در سند 10 ساله دوم بحث تولید ثروت و در واقع افزایش کیفیت زندگی مردم مطرح است. تولید ثروت یه سری شاخص هایی برای چه در بحث صادرات و چه در بحث فروش داخلی تعیین شده و هر کدوم اونها سالانه گزارش هاش آماده میشه و ارائه میشه. مثلا من به طور مثال در مورد محصولات داده تایید نامه‌قص خدمتتون عرض کردم، ما یه پایگاه داده‌ای داریم به نام nanoproduct.ir که هر محصول که تاییدیه ای از ما دریافت میکنه روی اون سایت اطلاعاتش میاد و هر کسی برای اینکه میخواد اطمینان پیدا بکنه که این محصول و یا این شرکت از ما تایید داره میتونه به اونجا مراجعه بکنه و چک کنه که آیا اون شرکت از ما تایید داره یا نه. در مورد آمار فروش و در واقع هم فروش داخلی و هم صادرات، هم سالانه ما این رو گزارش میکنیم و روی پایگاه نانو داتای آر ارائه میشه و باز اطلاعاتش موجوده. ما یه در واقع هدف جاه طلبانه برای صادرات داریم که عدد 1 میلیارد دلار رو در واقع ما هدف گرفتیم.
برای چه سالی؟
برای سال 1404. و
به نظرتون واقع بینانه است این هدف؟
ما هدفمون رو تا تونستیم جاه طلبانه در نظر گرفتیم تا بتونیم تلاشمون رو هم حد اکثری بکنیم.
برست.
اما الان رشد سالانه ما نشون میده که این هدف دور از دسترس هم نیست، گرچه خیلی سخته و شما از یه جایی بیشتر که میخوای رشد بکنی میزان رشد خیلی سخت‌تر است. وقتی شما تازه شروع میکنید چون چیزی نیست راحت میتونین رشد کنین 2 برابر 3 برابر، ولی وقتی که به یه حالت در واقع ثابتی میرسین رشد کردن بیشتر از اون خیلی سخته. ولی ما با توجه به تلاش گذشتمون و تجربه گذشتمون امید داریم که به این هدف برسیم. تو بحث داخلی هم حالا من در حوزه نانودارو اگر بخوام در این حوزه صحبت بکنم، ما همونجور که قبلا خدمتتون عرض کردم هدف داریم که تا کمتر از 3 سال آینده تمام نانوداروهای موجود رو که در واقع در داخل کشور پتانسیل دارن و همچین پتانسیل صادراتی دارن به صورت بومی تولید بکنیم و برای این هم ابزارهایی رو در نظر گرفتیم. یکی از ابزارهامون حمایت مالی و همچنین معنوی از بخش تحقیق و توسعه شرکت هاست، چه شرکت هایی که الان فعال هستن و چه شرکت های بزرگی که در واقع تمایل دارن به این حوزه های جدید ورود بکنن. چون ورود به حوزه های جدید برای شرکت های بزرگ یه سری ریسک هایی رو داره از جمله ریسک شکست برای رسیدن به محصول که ما سعی کردیم با برنامه هامون این ریسک ها رو پوشش بدیم، هم تیم هایی رو به اونها معرفی میکنیم که این قبلا ما ارزیابی کردیم که این توان رو دارن، و هم یه سری حمایت های نقدی رو براشون در نظر میگیریم. تو بحث صادرات هم باز ما یه سری دفاتر صادراتی رو توی کشورهای مختلف رو انداختیم که این دفاتر صادراتی ما تمرکز ویژه رو حوزه فناوری نانو دارن. به طور مثال ما در کشور چین که الان در واقع در کشور چین ما 3 دفتر داریم که اینها متمرکز بر روی محصولات متعین بر فناوری نانو صادرات اونها کار میکنن، توی
یعنی دارن بازاریابی میکنن برای شرکت های ایرانی که...
بله برای شرکت های ایرانی تا بتونن محصولات خودشون رو توی این کشورها در واقع به فروش برسونن. ما توی کشور اندونزی، عراق، سوریه و در آینده نزدیک در هند و بعضی از کشورهای دیگه این دفاتر رو راه اندازی در بعضی از این کشورها راه اندازی کردیم و در آینده نزدیک در بعضی از کشورهای دیگه راه اندازی خواهیم کرد و روی بحث صادراتی تمرکز خیلی خاصی داریم و چون محصولات ما از کیفیت و فناوری برخوردارن و این به ما مزیت میده و دیگه فقط روی برای توسعه محصولات روی بازار داخل تمرکز نداریم و از همون ابتدا صادرات رو هم در نظر میگیریم و اگر محصولی به ما یا شرکتی مراجعه بکنه که هدف صادراتی داشته باشه اون شرکت رو به صورت خاصتری حمایت میکنه.
سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، از نظر من یه سوالی که ممکنه تو ذهن خیلی از مردم باشه از حضرت عالی بپرسم. از نظر کیفیت و حس عمومی مردم نسبت به این نان و داروها، این به اصطلاح چطوری بپرسم، تضمینش کجا وجود داره که مردم بدون نگرانی از این داروها استفاده بکنه؟
خدمتتون عرض شود که مشکل ما بحث اطلاع رسانی و اطلاع دادن به مردمه و خیلی از مردم شاید از بحث نانو اصلا اطلاعاتی نداشته باشن و وظیفه رسانه ها، صدا و سیما، دانشگاه ها و مراکز علمیه که مردم رو از نانو تکنولوژی آگاه کنن و از فواید نانو. قطعا وقتی اطلاعات خوب به مردم داده بشه مردم به سمت سوی اون خواهند رفت. نانو تکنولوژی در واقع یه علم نویه در ایران و هنوز مردم اون دید مثبت و اون دید جامع و کامل رو نسبت به محصولات نانو تکنولوژی ندارن، ضمن اینکه محصولم نداریم. ما الان درسته که ما آقای مهندس فرمودن ما صادر میکنیم، بله ما خوشبختانه به 47 کشور محصولات دانش بنیانمون رو مبتنی بر نانو تکنولوژی داریم صادر میکنیم، حتی با آمریکا به 47 کشور داریم صادر، و این جای خوشبختیه. منتها ما تو حوزه سلامت محصولاتی که تا حالا تولید شده زیاد نیستن، شاید حالا آقای مهندس فرمودن 8 تا، ولی من فکر میکنم 10 تا 15 تا محصول در حوزه سلامت، مثلا حدود 68 محصول را جوری که به اصطلاح من خودم درآوردم.
بله.
تعداد 376 محصول دانش بنیان مبتنی بر نانو فناوری تولید شده که 18% در حوزه بهداشت سلامت، 68%. حالا مراحل مختلف داره، مثال دارم، مثلا دستمال کاغذی آنتی باکتریال تولید شده بر اساس این، ماده ضد عفونی کننده سیلیسپ تولید شده، ماسک تنفسی به اصطلاح برای جذب ریزگردها تولید شده. خب اینا
که خیلی مهمه، خیلی مهمه مملکت
و تاثیرگذاره. بحث ما اینه که جناب دکتر ما اطلاع رسانی در زمینه اطلاع رسانیمون خیلی ضعیف. ما در تولید علم خیلی قوی هستیم ولی در توسعه و بست و اطلاع رسانی ضعیف عمل میکنیم. اینه که هم محصول فعلا کمتر داریم و همین که وقتی که مردم مطلع بشن که محصولات نانو چه به اصطلاح انقلابی در زندگیشون ایجاد میکنه، مثلا به عنوان مثال در دنیا اومدن برای حتی روی خود میوه ها هم محصولاتی از نانو تهیه کردن که اسپری میشه و میوه ها فاسد نمیشن. خب این یه انقلابیه تو بحث مثلا نگهداری، حتی تو بحث انرژی، تو بحث سایر به اصطلاح علوم دیگه واقعا نقش خیلی موثری داره نانو. اینه که ما باید تلاش کنیم که مردم رو از فواید نانو تکنولوژی آگاه کنیم. تو این زمینه ضعیف عمل کردیم.
آره دکتر، یه چیزی خدمت شما عرض کنم که هنوز محصولات زیاد نشده، یه سری پیامک تو این پیام رسانه و اینا گاهی چات خودتون هم دیده باشید میاد که بیشتر از این که تبلیغ این قضیه باشه، یه مثلا مسائل شبه علمی مطرح میشه که مردم به سبب وحشت و وهمه میندازه، که مثلا کسایی هستن که الان دارن تو این داروهای دستکاری میکنن یا تو این غذاها دارن یه کارهایی میکنن و مثلا از یک متخصصی هم نام میبرن که مثلا فلانی هم همچین حرفی رو تایید کرده و اینا. یعنی میخوام بگم یه فضای داخلی، من نمیدونم با چه هدفی، ولی یه فضای منفی هم اینجوری گاهی میاد توی چیزایی که دست مردم هست. اینا رو
خواهش میکنم ببینید، بحث نانو خیلی پیشرفته و خیلی پیچیده است. در زمینه دارو قطعا نانو تکنولوژی بحث دارو رسانی هست، یعنی خود نانو نمیاد تو ابعاد مولکول اینا دخالت، تو تولید دارو بسیار دخالت که میاد تو رسوندن بسیار رسانش دارو یا دارو رسانی میاد بسیار دخالت میکنه که اون دارو رو به هدف میرسونه. منتها نه، ما این به هر حال این فضا تو همه مراحل هست و ما نباید به اونا گوش بدیم و اون محصولاتی هم که توسط به اصطلاح نانو مقیاس مجوز میگیرن، ما باید حتما به این قضیه هم توجه کنیم که کسی نیاد باز از این قضیه سوء استفاده کنه. حتما باید تاییدیه نانو مقیاس رو از مرکز توسعه فناوری نانو بگیره و اون مهر تایید داشته باشه.
بعدش اون وقت تاییدیه کیفیت رو کجا میگیره؟
خب اون بستگی داره دیگه، حالا یا به صورت از سازمان غذا دارو باید بگیره.
سازمان غذا دارو وزارت بهداشت،
وزارت بهداشت باید تاییدیه بده که بتونه وارد بازار مصرف بشه.
بعد اون وقت وقتی وارد بازار مصرف شد، بازم روش نظارت وجود داره؟
بله قطعاً.
کی این کارو میکنه؟
خود سازمان غذا و دارو.
آها، همچنان دنبال میکنه که این چه تولید کرده و اینا. بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، این فرایند به نظر میاد که سریع داره جلو میره. توی مرکز تحقیقاتی شما و مرکز تحقیقاتی دیگر اگر اطلاع دارید خوشحال میشم کمک کنید. آیا مرکز تحقیقاتی ما با همین سرعت و ریتم دارن کمک میکنن به این مسیری که ستاد فناوری نانو علاقمند است و تو سندش داره دنبال میکنه؟
بله، خوشبختانه توی حالا مرکز تحقیقاتی ما جدای اون سه تا شرکتی که خدمتتون عرض کردم که توی این حوزه تونستن محصولاتشون رو وارد بازار بکنن، در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان جدید دیگری هم در حال شکل‌گیری هستش و خب در نگاهی که فعلا مرکز تحقیقاتی دارن برای تولید نانو داروها، داروهایی هستش که قبلا توی کشورهای دیگه تولید شده، تاییدیه غذا و داروی اونها رو داره و داروهای 100% سالم و اثر بخشی هستن و اثبات شدن، یعنی مطالعات چندین ساله‌ای روی اونها انجام شده، مطالعات بالینی دقیق و اثبات شده اثر بخشی اونها و بدون عارضه بودن و بی خطر بودنشون. چون ما نمیتونیم در واقع صرفا روی هر دارویی که میایم خودمون بر فرض برای اولین بار اون رو اختراع میکنیم یا یه نانو پارتیکلی که میسازیمش داخلش دارو رو قرار میدیم، هر چقدر کم که از اثر بخشی خوبی بتونیم توی محیط آزمایشگاه ببینیم، اجازه نداریم که این رو بلافاصله روی مریض در واقع امتحان بکنیم و بعد بیایم بگیم که خب ما میخوایم این رو تو شرکتمون تولیدش بکنیم. باید حتما یک سری مطالعات بالینی خیلی دقیقی روش انجام بشه. این مطالعات اول روی یک انسان سالم انجام میشه که در واقع عوارض رو بسن ببینن که حالا با چه غلظت خونی باید این دارو باشه تا بتونه اون اثر بخش رو داشته باشه، دوزینگ دارو به چه صورت خواهد بود. بعد میان حالا روی بیمار بررسی میکنن، دوباره اثر بخشی و عوارض رو روی بیمار میسنجن و نهایتا بعد از گذراندن فازهای بالینی چهارگانه نهایتا دارو میتونه وارد مارکت بشه. چون این پروسه خیلی پرهزینه هست و در واقع خیلی امکانات زیادی رو احتیاج داره، ما فعلا در کشورمون این رو انجام نمیدیم، ولی داشتیم، یعنی یک سری نانو داروهایی که بر پایه داروهای گیاهی بود بودن و مکمل بودن وارد بازار شدن، ولی در حوزه های داروهای دیگه مثل داروهای مثلا شیمی درمانی که خیلی حوزه جذابی هست توی نانو تکنولوژی و بیشترین کاربرد نانو هم تاکنون توی این زمینه بوده، خب داروهایی که تاکنون مراکز روش کار کردن یا شرکت های داروسازی همه داروهایی بوده که تاییدیه‌اش رو قبلا از امریکا، اروپا و سایر اداره های غذا داروی معتبر مثل ژاپن، استرالیا، کانادا اینها گرفتن. توی این حوزه ما میایم داروها رو در واقع ژنریکشون رو میسازیم، همون داروها رو، و بعد حالا توی این شرکت های دانش بنیان کوچیک‌تر ساخته میشه، نهایتا میان قرارداد میبندن حالا با شرکت های بزرگتر، کارخانجاتی که سرمایه کافی رو دارن و امکان امکانات کافی رو دارن و دارو وارد بازار میشه. این روند شروع شده در مرکز تحقیقاتی، ولی خب به هر حال حمایت همه جانبه دولت و افرادی که حالا تو این زمینه توانمندی دارن، کارخانجات تولید داروسازی، سرمایه گذارانی که تو این حوزه علاقه‌مند به سرمایه گذاری هستن، این حمایت رو میطلبه برای پیشرفتش.
من میخوام از شما کمک بگیرم، شما آمار دقیقم حالا اگه نداشته باشید مهم نیست، حدودا تو چند تا دانشگاه علوم پزشکی ما این مرکز تحقیقاتی مثل شما رو داریم؟
فکر میکنم توی عمده دانشگاه های مادر داشته باشیم، یعنی دقیقا راستش نمیدونم،
مثلا ولی خب میدونم در و شیراز و
بله میدونم که در تهران، دانشگاه تهران که خب هستش، توی شیراز، اصفهان و مشهد اینها دانش مرکز تحقیقاتی فعال تو این زمینه دارن که حالا مرتبط هم هستن با شرکت های دانش بنیان.
بسیار عالی. پس بنابراین یک فرایندی است که در سراسر مملکت داره دنبال میشه.
بله، در عمده دانشگاه ها دنبال میشه.
یه خواهش هم بکنم خانم دکتر، این جنریک که هم فرمودید، از اینم اگه توضیح کوچولو بدید، گفتید ما جنریکش رو تولید میکنیم.
ببینید، یک دارویی که توسط یک شرکتی برای اولین بار مولکولش تولید میشه و پتنت میشه، ثبت اختراع میشه، این دارو داروی برند هستش.
نه.
بعد از حالا یک دوره که پتنت میگذره، در حالا معمولا یه دوره 10 تا 15 ساله هستش، این دیگه بستگی داره به نوع دارو، دوره پتنت دارو و انحصاری بودن دارو دست شرکت برند تولید کننده برند به پایان میرسه. سایر شرکت ها میتونن اون دارو رو حالا بگم کپیشو بزنن یا مشابهش رو بزنن. اون فرمولاسیون مشابه رو ما بهش جنریک میگیم، که باز برای اینکه اثبات بشه که اون جنریک دقیقاً عمل کرده مثل برند رو داره، دوباره یک سری مطالعاتی انجام میشه که این شباهت رو اثبات بکنه.
که اینم هم کار مرکز تحقیقاتی.
بله.
سپاسگزارم.
البته زیر نظر حالا این مطالعات رو مرکز تحقیقاتی و بیشتر خود شرکت‌هایی که این فرمولاسیون رو گسترش دادن و تولیدش کردن اونا انجام دادن.
آقای مهندس، ما می‌خوایم شما یه دقیقه جمع‌بندی بکنی که نکته باقی مانده اگر داری ما در خدمت هستیم.
برنامه‌ای که ما در ستاد داریم رسیدن به در واقع تولید تمام محصولات متمر فناوری نانو که در داخل کشور پتانسیل دارن. برای این کار هم از مراکز تحقیقاتی، هم از شرکت‌های دانش بنیان، هم از گروه‌های تحقیقاتی ما برنامه‌های حمایتی مختلفی رو داریم. برای اینکه فعالین در این حوزه از برنامه‌های حمایتی ما مطلع بشن، من چند تا آدرس به اونها میدم، در واقع آدرس پایگاه اینترنتی که حتما مراجعه کنن تا مطلع بشن. یکی از اونها آدرس سایت tmsc.ir هستش که اونجا تمام حمایت‌های ما از شرکت‌های کوچیک و در واقع متوسط و بزرگ تو اون آیین‌نامه حمایتی ما هست. برای اینکه مردم عزیز مطلع بشن چه محصولات مطلع و فناوری نانو هستن، سایت nanoproduct.ir رو در واقع دنبال کنن و مباحث کلی مرتبط به فناوری نانو هم در سایت nano.ir موجود هست.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، برنامه جالبی بود که ما در مورد نانوداروها صحبت کردیم در خدمت جناب آقای دکتر صدادی احمدی، سرکار خانم دکتر فرناز میرزازاده و جناب آقای مهندس محسن دوستکان بودیم. در توسعه فناوری نانوداروها گفتگوی خوبی شد، امیدوارم این در یکی دو برنامه بازم بتونیم ادامهش بدیم. من دکتر مهدی زاره و به همراه اساتید و متخصصان حاضر در استودیو و همچنین آقای دکتر احمدی نویسنده و تهیه کننده برنامه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
این هم از آخرین برنامه رادیو گفتگو در نوبت دوم کاری در چهارمین روز از چهارمین ماه سال. برنامه گفتگوی علمی تقدیم حضورتون شد در حدود 54 دقیقه گذشته. در آستانه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. مراسم تشییع پیکر 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده استانهای تهران، قم، مرکزی، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسانهای شمالی، جنوبی، رضوی، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گیلان، قزوین و خوزستان میزبان برگزاری مراسم تشییع شهدا خواهند بود. مراسم وداع با شهدا روز چهارشنبه فردا 5 تیر ماه در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد. همچنین تشییع شهدا روز پنجشنبه 6 تیر ماه ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا و با حضور پرشور مردم و مسئولین شهید پرور برگزار خواهد شد. امیدوارم برنامه‌ای که در این نوبت کاری رادیو گفتگو به سمعتون رسید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه با دیگر همکارانم در بخش شبانگاهی از ساعت 22 تا 6 بامداد فردا همراه باشید. هفته‌ای رو که در اون قرار داریم از شنبه هفته قوه قضاییه بود. هفته قوه قضاییه فرصتی است مغتنم برای تکریم تلاش خالصانه قشر خدوم و متعهد در قوه قضاییه کشور اسلامیمون و به ویژه تجلیل و پاسداشت و یاد و خاطره بزرگ معمار دستگاه قضایی مجاهد نستوه و مجتهد متفکر شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهیدان والا مقام این عرصه. هفته قوه قضاییه رو به پرسنل خدوم و زحمتکشان عرصه عدالت و دادگری در جامعه ایران اسلامی تبریک عرض میکنیم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی و ارتباطات جواد صابری آرزوی شبی آرام و در سلامت رو براتون داریم. تا سلام دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. از پخش رادیو گفتگو آغاز میکنیم نوبت شبانه این شبکه رادیویی رو به مدت 8 ساعت و قراره که تا ساعت 6 صبح با شما باشیم. همیهنان عزیز، شما همچنان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. با حضورتون عرض کنم که برای شنیدن برنامه‌های این شبکه رادیویی میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون از جدول پخش و برنامه‌های ساعت پیش رو مطلع بشید. اپلیکیشن